سلام، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. به گفته شماری از نمایندگان، طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس کلید خورد. بانک فرانسوی سوسیته جنرال به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهداتش قابل توجیه و پذیرش نیست. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده است. بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح وی را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه می‌کنند. پایان نقل قول. ظریف یک هفته قبل در گفتگویی که ویدئوی آن منتشر شد از وجود پولشویی گسترده در ایران خبر داده بود. آن سخنان با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصولگرایان و مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است. به گفته محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، انتخاب‌های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه، کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها از جمله مهمترین محورهای طرح استیضاح وزیر علوم است. مقام‌های قضایی آمریکا بانک سوسیته جنرال فرانسه را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های ایران در مجموع به پرداخت بیش از 1.34 میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک سوسیته جنرال به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت 450 میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است. بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک سوسیته جنرال در دوره زمانی سالهای 2004 تا 2010 میلادی 13 میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده است که در آن زمان تحت تحریم‌های آمریکا بود. در همین زمینه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با یک هیئت آلمانی در تهران روند اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا را ناامید کننده توصیف کرد. به گفته وزیر خارجه ایران در دولت محمد خاتمی، با توجه به مشکلات داخلی اروپا، ضعف و ناتوانی اتحادیه اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال خرازی آنچه که قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهداتش در برجام نامید را قابل توجیه و پذیرش ندانست. اتحادیه اروپا که برای حفظ برجام تلاش می‌کند، هنوز نتوانسته است سازوکار مالی ویژه‌ای را برای تجارت با ایران عملیاتی کند. ایالات متحده ای آمریکا با راه اندازی این سازوکار به شدت مخالف است. یکی از آخرین موانع یافتن یکی از کشورهای اروپایی برای میزبانی این سازوکار است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه از آزادی شماری از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از منابع کارگری در استان خوزستان، 12 تن از 18 کارگری که در پی اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش هنوز از وضعیت 4 کارگر بازداشتی دیگر اطلاعی در دست نیست. اما مصطفی نظری، دادستان شهرستان شوش، در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، از اساس بازداشت یک خبرنگار را همراه با تجمع‌های کارگری هفت‌تپه تکذیب کرد. پیش از این گفته شده بود که یک خبرنگار زن همراه کارگران بازداشت شده است. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسد. همونطور که گفته بودم، گزارشی داریم در مورد جریمه بیش از 1 میلیارد دلاری بانک فرانسوی سوسیته جنرال از سوی آمریکا. این بانک به نقض تحریم‌های کوبا، ایران و سودان متهم شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به دنبال تایید توافق بین بانک سوسیته جنرال و دولت فدرال آمریکا برای پرداخت جریمه نقدی، جفری برمن، وکیل دعاوی منطقه جنوب نیویورک، گفته است سوسیته جنرال به نقض عمدی قوانین تحریمی ایالات متحده و پنهان کردن طولانی مدت این تخلفات اعتراف کرده است. به گفته آقای برمن، تخلفاتی که منجر به نقل و انتقال میلیاردها دلار به طور غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا شده است. او با اشاره به اولویت‌های وزارت دادگستری آمریکا این هشدار را نیز داد که بانک‌های دیگر باید توجه داشته باشند که اجرای قوانین تحریمی ایالات متحده اولویت اصلی این نهاد و نهادهای همکار با آن است. اداره خدمات مالی نیویورک از ادارات درگیر در این پرونده اعلام کرده است که سوسیته جنرال به شیوه نامناسب و غیر شفاف بیش از 12.5 میلیارد دلار نقل و انتقال مالی با ایران انجام داده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بانک سوسیته جنرال همچنین از سال 2004 تا 2010 میلادی از طریق مؤسسات مالی ایالات متحده بیش از 2500 نقل و انتقال مالی مربوط به کوبا انجام داده است. بنابراین گزارش، این امر سبب شده نزدیک به 13 میلیارد دلار که باید به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود می‌شد یا برای بازرسی در حساب‌ها متوقف می‌ماند، پرداخت شده است. سوسیته جنرال با اظهاره تأسف از این روند تأیید کرده است که در حال حاضر ماموران بیشتری استخدام کرده تا تیم خود را جهت پیروی کامل از قوانین تحریمی آموزش بدهند. سوسیته جنرال که دومین مؤسسه بانکی بزرگ فرانسه است، در ماه‌های اخیر در چندین پرونده تحقیقاتی و شکایت درگیر بوده است. این بانک به خاطر اتهامات مربوط به لیبی در سال 2017 نیز حدود 1 میلیارد یورو جریمه پرداخت کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 6 دقیقه از 6 بعد از ظهر گذشته. ادامه گزارش‌ها را می‌شنوید. سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد وجود پولشویی در ایران با واکنش‌های مواجه شده و حتی به گفته حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس اگر او تا روز سه‌شنبه مدارک خود را ارائه نکرد، طرح استیضاحی وی در مجلس کلید خواهد خورد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبر آنلاین گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی منافع ده هزار میلیاردی برخی افراد است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایرانی ساکن آلمان، ابتدا پرسیده است این واکنش‌ها به سخنان وزیر امور خارجه ایران را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
مدت‌ها بود که جواد ظریف در بُعد داخلی چنین جنجال و اعتراض بزرگی رو ندیده. موتور محرکه این اعتراضات رو در حدود یک هفته اخیر اگر ببینیم، دو خبرگزاری حکومتی یعنی خبرگزاری فارس و تسنیم هستند که اولیش یعنی خبرگزاری فارس طبق قوانین بودجه و لوایح بودجه متعلق به بسیج هست. بودجهش از ردیف بودجه فرهنگی بسیج که خود بسیج از طرف جامعه جهانی یک متهم بزرگ پولشویی است. اگه یادتون باشه حدود یک ماه قبل 24 مهر ماه بنیاد تعاون بسیج از طرف آمریکا تحریم شد. معلوم شد که امپراتوری مالی بزرگی از بانک مهر اقتصاد تا فولاد مبارکه اصفهان داره. و خبرگزاری دوم یعنی خبرگزاری تسنیم باز هم طبق لوای بودجه متعلق به بودجه فرهنگ سپاه هست که نه فقط آمریکا بلکه هر سه رئیس جمهور اخیر ایران، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی اون رو نهادی فاسد خوندن، او هم متهم به پولشویی است و همکنون تحت تحریم. بنابراین محل دعوا، کانون دعوا، حرفهای محمد جواد ظریف نیست که این حرفها اساسا جدید هم نبود. محل دعوا ظاهرا لوایح چهارگانه وابسته به FATF و در واقع مشخصا دو لایحه پالرمو و CFTC که پولشویی در ایران رو هدف قرار میده. در واقع کسانی که این روزها به محمد جواد ظریف حمله میکنن همان متهمان سنتی پولشویی در ایران هستند، همان کسانی هستند که مخالف پیوستن ایران به این دو کنوانسیون هستند.
شایعه استعفای آقای ظریف رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ من این سوال رو میپرسم چون همونطوری که میدونید گاهی اوقات پشت شایعات امکان یافتن حقایقی وجود داره.
اول اینکه در ماه‌های گذشته حداقل 3 بار شایعه استعفای ظریف منتشر شده. یک بار بعد از اینکه کشور هلند و بعد هم فرانسه، بلژیک و آلمان ایران رو به انجام عملیات‌های تروریستی در اروپا متهم کردند، معروف شد و مشهور شد که آقای ظریف استعفا داده. بار دیگه وقتی که شورای نگهبان لایحه CFT رو رد کرد و معلوم شد که این لایحه فعلا ظاهرا قرار نیست به نتیجه برسه، صحبت از استعفای آقای ظریف شد. و سوم این بار که درباره پولشویی حرف زده. حجم اخباری که علیه آقای ظریف ساختن هم فراتر از شایعه است. آقای نقبی حسینی گفت محسنی اجرایی از اون مدرک خواسته، یه جورایی خبر احضار او رو داد. یکی از نمایندگان دیگر وابسته به جبهه پایداری صحبت از محاکمه جواد ظریف کرد، آقای کریم قدوسی طور دیگری حمله کرد. به نظرم شاه کلید حرفاشون همون چیزی که کریم قدوسی گفته بود، این نماینده مشهد و نزدیک به آیت الله علم‌الهدا، او پیش بینی کرده بود که به زودی جواد ظریف نهایتا به مرز استعفا خواهد رسید. واقعیت نشه که جریان تندروی نزدیک به سپاه پاسداران و نزدیک به آیت الله خامنه ای، با اینکه الان فرق زیادی با جریان دولتی نداره و این دو خیلی نزدیک به هم شدن در مقابل فشارهای بین المللی، اما برای تصاحب کامل سیاست خارجی ایران علاقمند هست جواد ظریف رو کنار بزنه. تصور میکنم فشارها در ماهای آینده بیشتر هم خواهد شد بر او.
بر اساس اصرار برخی از نمایندگان مجلس که پافشاری میکنن آقای ظریف باید سند و مدرک برای وجود پولشویی در ایران ارائه کنه، در واقع میتونیم به این نتیجه برسیم که این نمایندگان میخوان بگن در ایران پولشویی نیست. به نظر شما چنین ادعایی تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
ببینید، در این که ایران بهشت پولشویی دنیاست که اساساً حرفی نیست. نه تنها مؤسسه بازل این رو سالهاست داره میگه ایران رو در محله اول قرار داده، مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتن ایران بهشت پولشویی است. اسفند 93 رحمانی فضلی وزیر کشور صحبت از پول سیاه، پولشویی و نقشش در سیاست کرد، اعداد و رقم داد که گردش مالی قاچاق چقدر هست، قاچاق سوخت، مواد مخدر، در جزایر چه اتفاقی میفته. گفت در یک رقم فقط 4000 شرکت در یک از جزایر با یک کد پستی به ثبت رسیده، 20 میلیارد دلار از مالیات دولت رو دزدیدن. در اینکه چنین پولشویی عظیمی در ایران هست هیچ کسی تردیدی نداره. مسئله اونجاست که جواد ظریف در همون مصاحبهش با خبر آنلاین هم گفت که او امکان افشاگری رو نداره. در واقع کانون‌هایی که به پولشویی متهم هستند واقعیت نستش که بسیار قدرتمندن، خود قدرتن، نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند. بزرگترین فرار کننده از پرداخت مالیات، بزرگترین فراری مالیاتی در ایران خود آیت الله علی خامنه‌ای است و او امکان اعلام این رو نداره. فکر می‌کنم بر همین نقطه ضعف انگشت گذاشتن تا او را از میدون بدر کنن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما آخرین گزارش اختصاص داره به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی را در مورد عباس واحدیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. نویسنده و فعال صنفی معلمان است و ساکن مشهد. او از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می برد به دلیلی نامعلوم و در مکانی نامشخص. عباس واحدیان شاهرودی 49 سال دارد و پدر 3 فرزند است. او در زمینه حقوق صنفی معلمان، کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در مشهد فعال بود. این نویسنده علاوه بر نوشتن مطالبی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران، کتابی دارد تحت عنوان بازگشت چنگیزخان مغول، مجموعه داستانی که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. این فعال مدنی ساکن مشهد 19 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد مقابل چشمان 2 فرزندش، اما همکنون هیچ یک از مراجع قضایی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نمی‌گیرند و محل نگهداریش هم نامعلوم است. خانواده عباس واحدیان میگویند او دقایقی پیش از بازداشت در پیامی کوتاه به یکی از دوستانش خبر داده بود که ماموران اطلاعات در حال بازداشت او هستند، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شده است. عباس واحدیان در این مدت تنها 2-3 بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته و از سلامت خود خبر داده است، اما در این تماس ها گفته که از محل بازداشت خود بی خبر است.
به پایان برنامه خبری این ساعت رسیدیم. شماره پیامگیر ما که میتونید با ما تماس بگیرید 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 است. 15 دقیقه دیگر میتوانید سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را بشنوید.